الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في العرضين جل فرجه الشريف. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، به عنوان یک تعریف رسمی برای علم اصول که محدوده این علم رو از سایر علوم جدا کنه، ما ابتدا برخورد میکنیم به تعریف مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی در عده و بعد در فاصله زمانی بین این دو بزرگوار تا میرزای قمی تعریفی رو نمیبینیم و بعد ظهور تعریفی است از میرزای قمی که بدون توجه به تعریف اون دو بزرگوار مطرح میشه و این تعریف محور بحث‌های بعد از خودش قرار میگیره. تعریف مرحوم میرزا: الاصول هو العلم بالقواعد الممخده لاستنباط الاحکام الشرعیه. از دو جهت مورد اشکال واقع میشه، یکی از جهت جامعیتش نسبت به همه مباحث علم و اصول و یکی از جهت مانعیت. گفته میشود این تعریف شامل اصول عملیه عقلیه، بلکه مطلق اصول عملیه، بلکه امارات بنابر برخی مبانی نمیشه. به همین دلیل برخی مثل مرحوم آخوند تلاش میکنن این تعریف رو تکمیل کنن و تعریف علم اصول رو به این شکل ارائه میکنن که علم اصول صناعتون یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الحكم اولتی ینتها الیها فی مقام العمل. اما خود همین تعریف هم باز اشکالی پیدا میکنه که مهمترینش این است که این تعریف در واقع یک تعریف برای مجموعه مسائل اصولی عرضه نمیکنه، بلکه با ارائه دو تعریف در کنار هم در واقع این مفهوم رو به ذهن القا میکنه که گویا علم اصول مشتمل بر دو دانش متفاوته. به همین دلیل تعریف مرحوم آخوند مورد توجه اصولی ها چندان قرار نمیگیره و اون تعریفی که محور بحث های اصولی میشه همون تعریف مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه هست. البته برای اینکه اشکال بر تعریف مرحوم میرزا تا حدی حل بشه، کلمه استنباط در تعریف مرحوم میرزا توسعه پیدا میکنه به تحصیل حجت و تعبیر حکم توسعه پیدا میکنه به حکم ظاهری و واقعی. اما همینطور که قبلا اشاره کردیم، این توسعه و تکمیل هرچند اشکال جامعیت رو در ناحیه اصول عملیه شرعیه یا امارات میتواند رفع کند، اما نسبت به اصول عملیه عقلیه اشکال همچنان باقی میمونه که حالا بعد پاسخ بدیم که بالاخره راه حل نهایی چیست. اشکال دیگری که بر تعریف مرحوم میرزا کردن این بود که این تعریف مانع نیست، شامل قواعد فقهی هم میشه. برای پاسخ به این اشکال به اصطلاح توضیحات و مبانی متفاوتی ارائه شد. قبل اشاره کردیم جلسه قبل که صاحب فصول رضوان الله علیه اینطور تعبیر کرد که قواعد فقهی در این تعریف قرار نمی گیرند، چرا که در قواعد فقهی غرض خود مطلبی است که در اون قاعده وارد شده، در حالی که در قواعد اصولی غرض خود اون مطلب نیست، استنباط چیزی از اون مطلبه. این معیاری بود که صاحب فصول مطرح کرد و بعد گفتیم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه معیار دیگری مطرح کرد که در واقع به تعبیری به همین معیار صاحب فصول برمیگشت. مرحوم شیخ فرمود قواعد فقهی رو مجتهدان و مقلدان هر دو میتوانند به کار بگیرند، در حالی که قواعد اصولی فقط اختیارش در دست مجتهدان و اونها میتونن استفاده کنند. گفتیم بر هر دو بیان یک اشکال مشترک وارد میشه و اون این استش که چه تعبیر مرحوم صاحب فصول چه تعبیر مرحوم شیخ در مورد قواعد فقهیه‌ای که در شبهات و موضوعیه جاری میشن درستند، اما قواعد فقهیه‌ای که در شبهات و حکمی جاری میشوند، نه تعبیر صاحب فصول و نه تعبیر شیخ هیچ کدام کامل نیست، چون قواعد فقهی که در شبهات و حکم میگه به کار میرن، تطبیقشون به دست مجتهدانه نه مقلدان. بنابراین معیار شیخ که میگوید قاعده اصولی قاعده ایست که تطبیقش به دست مجتهد باشه، بر اونها تطبیق میکنه. و تعبیر مرحوم صاحب فصول هم باز نسبت به اینها درست نیست، چون در قواعد فقهی که در شبهات حکمیه به کار میرن، غرض استنباط حکمی از اونهاست، نه اینکه خودشون فی حد نفسه غرض باشن. برابر این ما باید راه حل دیگری غیر از این رو جستجو کنیم. گفتیم که مرحوم محقق رشدی که بر تعریف صاحب فصول اون اشکال رو کرد، که اون اشکال به تعبیری بر شیخ انصاری هم وارد می شد، یه جا تعبیر کرده کل مسئله تکون مقدمتا للاستنباط فهی من اصول الفقه، که این تعبیر شبیه به تعبیر مرحوم میرزای قمیست و همون اشکالات تعریف مرحوم میرزا برش وارد میشه. یک جای دیگه تعبیر کرده ضابطه مسئله اصولی این است که ان ینتفع به الناظر فی الحکم الکلی شرعی انتفاع المستنبط، که تعبیر شبیه تعبیر شیخ انصاری است که بهره ای که از قاعده اصولی برده میشه اختصاص داره به مجتهدان، که این برش همون اشکالی که بر شیخ انصاری وارد کردیم وارد میشه، که در شبهات و حکمیه قواعد فقهیهی که به کار میرن این تعبیر در موردشون درسته، ینتفع به ناظر فی الحکم الکلی شرعی انتفاع مستنبط. یک بیانی هم مرحوم محقق رشدی در تفاوت قواعد اصولی با قواعد فقهی مطرح کرد، فرمود قواعد اصولی یا به دلالت دلیل یا به سندیت دلیل ارتباط پیدا میکنه، در حالی که قواعد فقهی به هیچ یک از اینها ارتباط نداره. اشکال این بود که خب برخی از قواعد اصولی هم نه به سند دلیل نه به دلالت دلیل کاری ندارن، مثل کل مباحث اصول عملیه، مثل مباحث مربوط به ملازمات. بنابراین این تعبیر نمیتواند همه قواعد اصولی رو در بر بگیره. صحبت رسید به فرمایش مرحوم آخوند. مرحوم آخوند رضوان الله علیه فرمودن فقهی، قاعده فقهی یا مسئله فقهی آن است که بدون واسطه حکم فعل و عمل مکلف رو بیان میکنه، در حالی که قواعد اصولی بدون واسطه به فعل اختیاری مکلفان ارتباط ندارن، ولو به واسطه مرتبط بشوند به فعل اختیاری مکلفان. بنابراین از منظر مرحوم آخوند معیار فقهی بودن یک قاعده یا اصولی بودن اون این است که آیا بدون واسطه به عمل اختیاری مکلفان ارتباط داره، که اگر اینطوری باشه فقهیه، و یا بدون واسطه به عمل اختیاری مکلفان ارتباط نداره، که اگر چنین باشه اصولی است. اشکالی که بر بیان مرحوم آخوند وارد شده این است که احکام فقهی به دو دسته تقسیم میشن، احکام تکلیفی، احکام وضعی. در مورد احکام تکلیفی فرمایش مرحوم آخوند درسته، احکام تکلیفی مستقیماً به فعل مکلفان مرتبط میشه، نماز واجب است یا روزه واجب است یا غیبت حرام است یا شرب خمر حرام است، اینها مستقیما به فعل اختیاری مکلف مرتبط میشه و واسطه ای نیست بین اونها و فعل اختیاری مکلف. اما در مورد احکام وضعیه این گونه احکام مستقیما به فعل اختیاری مکلفان ارتباط ندارن. مثلا این که میگیم خون نجس است مستقیم به فعل اختیاری مکلفان ربطی نداره، بله به واسطه به فعل اختیاری مکلفان مربوط میشه. وقتی میگیم خون نجس است، بعد شارع میفرماید که با بدن یا لباس نجس نمیتوان نماز خوند، نتیجه این میشود که نمازگزاری که بدن یا لباسش آلوده به خونه نمازش باطل میشه و این نماز رو باید اعاده کنه یا اگر وقتش گذشت قضا کنه. این ارتباط پیدا میشه به عمل مکلف که بالاخره نمازش اعاده داره یا نمازش قضا داره، اما به واسطه از مستقیماً مسئله نجاست خون به فعل اختیاری مکلفین مربوط نمیشه. بله خون نجس است، چون شارع در جای دیگه فرموده خوردن نجس حرام است، ازش میشه نتیجه گرفت که خوردن خون حرامه. خوردن خون حرام است مستقیماً به فعل مکلف مرتبط میشه، اما خون نجس است به واسطه مرتبط میشه به فعل اختیاری مکلفین. بنابراین اینطور نیست که تمام اون چه که فقهی است بدون واسطه و مستقیماً مرتبط بشه به فعل اختیاری مکلفان، بلکه بخشی از مسائل فقهی که مرتبط میشن به احکام وضعی رابطه شون با فعل اختیاری مکلفان با واسطه است. بنابراین اگر معیار این باشه که هرچی که با واسطه به فعل اختیاری مکلفان مرتبط بشه اصولی است، همه اون مسائل مربوط به احکام وضعیه رو باید اسمش بذاریم اصولی، که قطعا مرحوم آخوندم قبول داره که اینطوری نیست، این ضابطه نمیتواند ضابطه کاملی باشه. البته برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای عراکی در اون تعلیقاتی که دارند بر دورر مرحوم حاج شیخ عاشق عبدالکریم حائری، که حالا بعد نظر مرحوم عاشق عبدالکریم رو خواهیم گفت، اینا ملتزم شدند که مثلا قاعده طهارت کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، یا قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ یا جایز، اینها چون مستقیماً به عمل مکلفان ارتباط نداره جز قواعد اصولیه. مرحوم عراکی ملتزم شده. خب این خلاف مشهوره و بعد خواهیم گفت که درستم نیست، چون بعد رابطه دقیقش رو خواهیم گفت. ولی خب خلاف مشهوره لااقل که مثلا قاعده طهارت کسی بگه قاعده اصولی، یا قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم رو بگه قاعده اصولی. ولی خب بعضی از بزرگان مثل مرحوم عراکی این رو فرمودن. اما مرحوم نائینی رضوان الله علیه سعی کرده است بیان دقیق تری داشته باشه که شاید بیان مرحوم نائینی به یک تعبیر تعمیق بیان مرحوم آخونده. یعنی بیان مرحوم آخوند شاید ناظر بوده به همین مطلبی که مرحوم نائینی فرموده. البته ظاهر عبارت مرحوم آخوند همون بود که عرض کردیم، فرموده هرچی بی واسطه مرتبط بشه به عمل مکلفان فقهیست و هرچی به واسطه مرتبط بشه اصولیست، که عرض کردم بعضی از بزرگان مثل مرحوم های عراکی هم فرمودن بنابراین قاعده طهارت و قاعده اقرار هم چون مستقیم به فعل مکلف مرتبط نمیشن، اینها جزء قواعد اصولی هست. ظاهر عبارت مرحوم آخوند اینه. اما شاید حالا مرحوم آخون نظرشون چیزی بوده که مرحوم نائینی بیان میکنن، که اون چی که مرحوم نائینی بیان کردن به مراتب دقیق تر است از اون چی که مرحوم آخون بیان میکنن. مرحوم نائینی میفرماین قواعد فقهی و قواعد اصولی هر دو کبرای قیاس استنباط قرار میگیرن، از این جهت مثل همان هر دو کبرای قیاس استنباط قرار میگیرن. تفاوتشون در اینه که قواعد اصولی یک حکم کلی رو بیان میکنن که به عمل مکلفین تعلق نداره مگر بعد از تطبیق خارجی، در حالی که قواعد فقهی یک حکم جزئی رو بیان میکنن که به عمل مکلفان ارتباط پیدا میکنه. بنابراین قاعده اصولی و قاعده فقهی در یک جهت مشترکن، هر دو در قیاس استنباط کبرا قرار میگیرن که الان توضیح میدیم، اما از این جهت با هم تفاوت دارن که قواعد اصولی مفادشون یک حکم کلی است که بعد از تطبیق خارجی مرتبط میشه احیاناً به عمل مکلفین، در حالی که قواعد فقهی مفادشون یک حکم جزئی است که به عمل مکلفان ارتباط پیدا میکنه. حالا برای اینکه یه مقدار مطلب مرحوم نائینی روشن بشه دقت کنید. مثلا مسئله ظهور امر در وجوب یک مسئله اصولی است. ما از این مسئله به عنوان کبرای استنباط استفاده میکنیم، به این معنا که میگیم مثلا اقم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، این اقم الصلات امر و امر ظاهر در وجوبه، بنابراین اقم الصلات ظهور داره در وجوب نماز. خب اینجا ما امر ظاهر در وجوب است رو در کبرا قرار دادیم. اقم الصلات امر است صغرا، کل امر ظاهر فی الوجوب کبرا، نتیجه اقم الصلات ظاهر است در وجوب صلات. البته بعد باید به این ضمیمه کنیم یک کبرای دیگر رو که میگیم اقم الصلات ظاهر در وجوب نماز است، یک این مقدمه، ظهور حجت است این کبرا، نتیجه پس ظهور اقم الصلات در وجوب نماز حجت است، که پس این قاعده هم که ظهور حجت است باز در کبرای قیاس قرار میگیره، همونطور که ظهور امر در وجوب در کبرای قیاس قرار میگیره. مرحوم نائینی میفرماید ظهور امر در وجوب یا حجیت ظهور اینها هر دو در کبرای قیاس استنباط قرار می گیرند، یک. دوم، به عمل مکلفان مرتبط نمی شوند مگر بعد از تطبیق خارجی، که حالا ما در خارج که تطبیق می کنیم بر اقم الصلات، با این توضیحی که عرض کردم نهایتا منتهی می شیم به این که نماز واجب است. ما نماز واجب است و از دو تا قیاس استفاده کردیم که در این دو قیاس، کبرای دو قیاس، ظهور امر در وجوب و حجیت ظهور، اینها مسائل اصولی هستند و هیچ کدامشون مرتبط به عمل مکلف نیستن، هرچند بعد از تطبیقشون بر صغرای اقم الصلات نهایتا مرتبط میشن و نتیجهی که ما میگیریم یه نتیجه است مربوط به عمل مکلفان که نماز واجب است. در حالی که در قواعد فقهی ما مستقیماً به عمل مکلف در واقع ارتباط پیدا میکنه اون قاعده فقهی، خود مرحوم نائینی این کلمه بلا واسطه یا با واسطه که در عباراتشون رو آمده اینو توضیح میدن. میفرمان مقصود ما از این که بلا واسطه باشه یعنی تعلقش به عمل مکلف معونه زائده نخواد، چیز اضافه ای نیاز نداشته باشه. ما مقصودمون از ارتباط به عمل مکلف اینه. بعدشون میگه که خود ایشون باز میگه، میگه ببینید مثلا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این یک قضیه کلیست که موضوعش به اصطلاح اون چیزی که صغرای این قرار میگیره مشکوک و طهار است. بنابراین مفاد کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر این است که مشکوک و طهارته طاهرون، چیزی که شک دارید در طهارتش پاکه. این ارتباطش با عمل مکلف مرحوم نائینی میفرمان معونه زائده نمیخواد. این مثلا این میمونه که شما میگید آب پاکه، همونطور که آب پاکه ارتباطش با عمل مکلف، که حالا مکلف میتونه این آب رو بیاشامد چون خوردن شیء پاک جایزه، معونه زائده ای نیاز نداره، استنباطی نیاز نداره، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، اینا مفادش اینه که مشکوک و طهارت طاهرون، مثل اینکه الماء و طاهرون. خب همونطوری که الماء و طاهرون یک قضیه فقهیست، مشکوک و طهارت طاهرون هم یک قضیه فقهیست. فقط فرقشون اینه که الماء و طاهرون جزئیه، اختصاص داره به آ، مشکوک و طهارت طاهرون یک کلیه، هر مشکوک و طهارتی رو میگیره. این فرمایشیست که مرحوم نائینی دارن که میفرمان این توضیحی که عرض کردیم یکی از نتایجش این میشه که مسائل فقهی، یعنی مسائل جزئی فقهی، با یک قیاس منتهی میشن به جزئیات، در حالی که مسائل قواعد فقهی یعنی مسائل کلی فقهی با دو قیاس مرتبط میشن به جزئیات. چطور؟ شون میگه مثلا همین مثال که حالا گفتم یه مثال دیگه هم بعد عرض میکنم. الماء و طاهرون، میگیم آب پاک است، بعد یه دونه قیاس تشکیل میدیم، میگیم این آبه، آبم پاکه، پس خوردن این جایزه، این آب پاکه. این جزئی که بهش میرسیم با یه قیاسه که در اون قیاس آب پاک است رو کبرا قرار میدیم، میگیم این آبه، هر آبی پاکه، پس این پاک. در حالی که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، اونو نه، اونو با دو تا قیاس مرتبط میکنیم به واقع خارجی، البته در شبهات حکمیه، نه در شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعیه شبیه آب میشه، میگیم این فرش مشکوک و طاهر است، مشکوک و طاهر پاکه، پس این فرش پاکه. این مثل این میمونه که میگیم این آبه، آب پاکه، پس این پاکه. میگه اما در شبهات حکمیه با دو تا قیاس ما این رو میرسونیم. مثلا ما میگیم آب متغیر، من آب متغیری که زوال تغیرش شده است من قبل نفسه، که دیروز توضیحش دادم، این مشکوک و طهاره است. چون مشکوک و طهاره است، قاعده طهارت میگه مشکوک و طهاره پاکه، پس این پاکه. یه قاعده، یک نتیجه کلی به دست میاد که آب که متغیر شده است به عین نجس، بو یا رنگ یا طعمش تغییر پیدا کرده، وقتی زوال تغییرش شد من قبل نفسه پاک است. بعد حالا میگیم این آب خارجی متغیر شد به عین نجس و زوال تغییرش شد من قبل نفسه، پس این پاک است. تا برسیم به این جزئی دو تا قیاس تشکیل میدیم. یه قیاس اول که میگیم الماء المتغیر از زائل تغیره من قبل نفسه مشکوک و طهاره، کل مشکوک طهاره طاهرون، فهاز الماء طاهرون، یعنی الماء المتغیر از زائل تغیره من قبل نفسه طاهرون. بعد میگیم هاز الماء ماء متغیر زائل تغیره من قبل نفسه، و کل ما انزائل متغیر زائل تغیره من قبل نفسه طاهرون، فهازا طاهرون. مرحوم نائینی میگه فرقش اینه، قواعد فقهی با دو تا در واقع قیاس میرسه به جزئی خارجی در موارد شبهات حکمیه، اما در مسائل فقهی مثل آب پاک است یا خون نجس است با یک قیاس ما میرسیم به جزئی خارجی، میگیم این خونه، هر خونی نجسه، پس این نجسه. این فرمایشیست که مرحوم نائینی داره. خب اشکالی بر فرمایش مرحوم نائینی وارد میشه که خود مرحوم نائینی به این اشکال توجه داشته، و اون اشکال اینه که خب این بیانی که شما کردید، گفتید قواعد اصولی در کبرای استنباط قرار میگیرن، در قیاس استنباط کبرا قرار میگیرن، این در همه قواعد اصولی قابل تطبیق نیست، چون بخشی از قواعد اصولی اصول عملیان. شما نمیتونید بگید در اصول عملیه، اصول عملیه کبرای استنباط حکم شرعی قرار میگیرن، اینو نمیتونید بگید. چرا؟ چون موضوع اصول عملیه چیه؟ جهل به حکم شرعی. اصلا در جایی اصول عملیه قابل جریان هستند که ما حکم شرعی رو ندانیم. اگر قرار باشه از طریق اصول عملیه ما علم به حکم شرعی پیدا کنیم، معناش اینه که اصل عملی رافع موضوع خودش باشه. چون من نمیدانم حکم شرعی رو، اصل عملی جاری میشه، و وقتی اصل عملی جاری شد من حکم شرعی را میدانم، که وقتی دانستم دیگه اصل عملی جاری نمیشه. این معناش میشه که خود اصل عملی جریانش باعث بشود که موضوعش منتفی بشه، یعنی جاری نشه. و چنین چیزی محاله که از جریان یک اصلی، یک قاعدهی، موضوع خود اون اصل یا قاعده رفع بشه، چون این معناش اینه که خودش مستلزم عدمش باشه، به تعبیری منتهی میشه به اجتماع نقیصین. بنابراین قواعدی که ما در اصول داریم در حوزه اصول عملیه، اونا نمیتونن در کبرای استنباط و حکم شرعی قرار بگیرن. مرحوم لاینی به این اشکال توجه داره، چون خودش توجه داره جواب میده به این اشکال. میگه آقا ما که گفتیم کبرای استنباط و حکم شرعی، مقصودمون از حکم شرعی اعم است از حکم شرعی واقعی و حکم شرعی ظاهری. اونچه که موضوع اصول عملی است جهل به حکم شرعی واقعیه. اونچه که اصول عملیه در قیاس استنباط اونها کبرا قرار میگیره و حکمی که نهایتاً به دست میاد حکم شرعی ظاهریه. بنابراین مشکلی نیست. ندانستن حکم شرعی واقعی موجب جریان اصول عملیه میشه و اصول عملیه این امکان رو برای ما فراهم میکنه که ما حکم شرعی ظاهری رو بدونیم. بنابراین مشکل نیست. مرحوم لاینی فهمان اصول عملیه هم در قیاس استنباط کبرا قرار میگیرن، فوقش استنباط حکم شرعی ظاهری میشه به کمک اونها، نه استنباط حکم شرعی واقعی. این فرمایش مرحوم نائین است. خب البته این که ما در موارد اصول عملی فرایند رو استنباط اسمش رو بگذاریم، یه مقدار تسامح در کلمه استنباطه، مگر اینکه استنباط رو معنا کنیم به تحصیل حجت. اگر استنباط رو به معنای تحصیل حجت بدونیم، که قبلا عرض کردیم برای تصحیح تعریف میرزای قمی و رفع مشکل جامعیت این تعریف، برخی همین رو گفتن که آقا استنباط یعنی تحصیل حجت و حکمم اعم از حکم شرعی ظاهری و واقعی. اگر این رو بگیم فرمایش مرحوم نائینی درست میشه. این فرمایش بازگشتش به همون مطلبه که خب در موارد اجرای اصول عملیه ما در واقع نوعی حجت به دست میاریم نسبت به حکم شرعی ظاهری. نه، اصول عملیه تحصیل حجت است نسبت به حکم شرعی ظاهری، اما حکم شرعی واقعی نمیدونیم چیه، نسبت به اون هیچ حجتی پیدا نمی کنیم. ولی خب نسبت به حکم شرعی ظاهری تحصیل حجت، بنابراین میشه اسمشو گذاشت استنباط. اما در موارد اصول عملیه عقلیه چه کار کنیم؟ اصول عملیه عقلیه در موردشون ما حتی حکم شرعی ظاهری هم نداریم. در طی جلسات گذشته چند بار توضیح دادم مفاد براءت عقلیه یک حکم عقلی است نه یک حکم شرعی. اصلا عقل میگه شما وقتی بیان نشده براتون مسئولیتی حکمی مسئولیت ندارید، میخواد در واقع حکمی باشه میخواد نباشه، شما مسئول نیستید. این حکم عقله، کاری به شرع نداره. نمیگه شارع گفته است که شما مسئول نیستید، میگه من عقل میگم که شارع حق نداره شما رو مؤاخذه کنه. قبح عقاب بلا بیان مفادش اینه که جناب عقل میاد بین ما و شارع وامیسته، میگه آی شارع تو که حکمت برای این مکلف بیان نشده حق مؤاخذه مکلف رو نداری. خود عقل وسط داره حکم میکنه، کاری به شرع نداره، تو اصلا حق نداری مؤاخذه کنی. بنابراین در موارد اصول عملیه عقلیه ما اصلا حکم شرعی نداریم، حتی حکم شرعی ظاهری یا نداریم. بعضی ها گفتن ملازمه است، اونایی که میگن ملازمه است معلوم قاعده ملازمه و اصول عملی عقلیه رو نمیدونن، الان توضیح میدم اونو. قاعده ملازمه که کل ما حکم به العقل حکم به شرع، اگر بخوایم ازش این استفاده رو بکنیم که هر جا که عقل حکم داره حتما یک اعتبار شرعی وجود داره مطابق با اون حکم، این غلطه. اینطور نیست که هر جا که عقل حکم داره ضرورتاً یک اعتبار شرعی متناسب با اون حکم هم وجود داره. اگر مقصود از کل ما حکم به العقل حکم به شرع این باشه که اگر در جایی عقل درست حکم کرد اون حکم عقلی مورد تأیید شرعه، ولو اینکه شرع اونجا خودش اعتباری نداشته باشه، این حرف درسته. یعنی اگر عقل در جایی درست حکم کنه اون حکمش مورد تأیید شرعه، ولو اینکه شرع در اونجا خودش اعتباری نداشته باشه. خب چطور میشه مورد تأیید شرع باشه و شرع اعتبار نداشته باشه؟ میگم این در جایی است که حالا این بحثش البته در موارد خودش مفصل خواهیم گفت، این در جایی است که اعتبار شرعی در اونجا معنادار نیست، چون اعتبار یک نکته‌ای میطلبه، همینطوری که اعتبار نمی‌کنن. درسته؟ بعداً میگیم اعتباریات یعنی چی هستن؟ اعتبار یه نوع توهمه به تعبیر علامه طباطبایی، یه نوع فرضه. توهم و فرض سهل المعونه است، اما این توهم و فرض یک مبرر میخواد، یه نکته ای میخواد که ما به خاطر اون نکته چنین فرضی رو بکنیم. اگه اون نکته وجود نداشته باشه چنین اعتباری لغوه. و همین دلیل شارع ممکنه یک جایی عقل حکم میکنه، حکمش هم درسته مورد تایید شرع هم هست، ولی شرع اونجا هیچ اعتباری نمیکنه، چون اصلا ضرورتی نداره شرع اعتبار بکنه، یا معنا نداره شرع اعتبار بکنه. یکی از مواردش که دیگه همتون بلدید جز آیات نازله از ناحیه مرحوم شیخ انصاریه اینی که میگید حجیت قطع ذاتیه و شرع نمیتونه قطع و حجت بکنه، نمیتونه حجیتشو نفی بکنه. حالا این حرف درسته یا درست نیست در جای خودش بحث میکنید. این معنا چیه؟ یعنی مرحوم شیخ قائل نیست به قاعده ملازمه؟ قائله. میگه عقل اگر یه چیزی رو گفت و درست گفت و اشتباه نکرد شرع تایید میکنه، اما معناش نیست که حتما شرع اعتباری همراه اون داره. بنابراین اشکال در قواعد در اصول عملیه عقلیه در فرمایش مرحوم ناینی همچنان باقی میمونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.